برگلو دارم چون هوای بارانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی، بازوان من سست است، زانوان من سنگین، بازوان من سست است، زانوان من سنگین، باری پیری است این بار چون برم با آسانی، ای شب ای شبی برفی.
برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی ادامه می‌دهیم. در حالی که شهر و نواحی تاجیکستان از کمبود نیروی برق به مشکل روبرو هستند، سرمایه‌داران تلاش دارند فعالیت کارخانه‌های تولیدی کوچک و بزرگ خود را در شهر دوشنبه راه اندازی کنند که به اعتقاد شرکت برقی تاجیک به رخ دادن صدمه در شبکه‌های برقی شهر دوشنبه منجر می‌شود. در حالی که شبکه‌های انتقال برق داخلی توان از حد زیاد انتقال نیروی برق را دارا نیست، در همین حال بسیاری از کارشناسان سودمند بودن احداث کارخانه‌های تولیدی در شهر و نواحی که در فصل زمستان 1.5 الی 2 ساعت در شبانه روز با برق تأمین هستند را زیر سوال می‌برند. این در حالی است که رسول جان غفوری از وزارت تجارت و رشد اقتصاد تاجیکستان گفته است که احداث کارخانه‌های تولیدی در شهر و نواحی را دولت در اولویت فعالیت خود قرار داده است. برنامه دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیوی آزادی شنیدید. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این برنامه با اتفاق همکاران در شهر پراگ، جمهوری چک، شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، شهرهای خوجند و قرغانتپه جمهوری تاجیکستان که در این برنامه سهم داشتند با شما خداحافظی میکنم. سلامت و پیروز باشید تا برنامه های آینده.
درد ها بیهوده قرمز نشدن، قرمزی رنگ نینداخته بیهوده بر دیوار، سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست، تو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست، گرده روشنی مرده بربی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفت قرار، زرد ها بیهوده قرمز نشدن، قرمزی رنگ نینداخته بیهوده بر دیوار، سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست، سو پیدا شده اما آسمان پیدا نیست، گرده روشنی مرده برفی همه کارش آشود، بر سر شیشه هر پنجره بگرفت قرار، من
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. سفرگل عالمی هستم از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی که با تمنای تنصیحتی و روزگاری آباد یکایک شما عزیزان با این مطالب در مجله برگ سبز تا این نیم ساعت دیگر شما را همراهی میکنم. زمستان در تقویم قدیمی مردمی تاجیک
بعد از آمدن چیلای خودت مرحله خود توجود سر می شود که خیلی هفته تومن های خیلی غفصی بهاری رو می زنند.
وگان های ضررناک در قزاقستان باعث نگرانی مسئولین این کشور شده است.
در ترکیب واگن های چینایی ماده های ضرر آوری فنول و فنول دیگید از معیار مقرری 1.2 تا 5.3 برابر زیادند.
نوعی گوسفند نادری مارکو پولو در کوهستان بدخشان که خود در ورطه نابودشوی قرار دارد، بی‌رحمانه شکار می شود.
از حساب پرداخت استفاده برندگان طبیعت جریمه، ضرر و مبلغ 600,000 سومونی داخل شد.
لیمو چگونه میوه است و آیا چرا اخیراً در بازارهای تاجیکستان نرخی لیمو به مراتب بالا رفت است؟
لیمونه که در هوای معتدل نگاه می‌داریم، این هم خوش‌طعم است، هم داروگی، هم فایده می‌بخشد.
شنوندگان ارجمند، نخست مطلبی را که در مجله نوبتی همون جای داده‌ایم، در باب زمستان و تقویم قدیمی تاجیکی این فصل سال و راه طولانی تای کرده آن در مسیر تاریخ قصه می کند. مردم تاجیک در قدیم هر یک لحظه زمستان را با نام های مختلف نام می بردند. چیله کلان، چیله خورد، 12 کپک رو، 18 بسکوش و غیره. که بعدن علمان معاصر پس از پژوهش ها و تحقیق ها به چنین نتیجه رسیدند که این تقویم به خصوصیات زمستان موافقت می کند. خوب، در ادامه بیاید همکارم سیوف میزراب را بشنویم که آید به این موضوع چی می گوید.
در تاجیکستان امروز سردی های غیر چشم داشت و حکمران است و گمان می رود که این سردی ها نه تنها خودی ما که حتی خیرد مردمی را نیز غفلت گیر کرده است. زیرا بر طبق تقویم مردمی که ریشه بر هزار ساله ها داشته است، در این شب و روز به هیچ وجه حرارت هوا نباید اینقدر سرد باشد، چون که در کشور ماهی چیله کلان حکمران است. با باور مردم چیله بزرگ یا کلان نرم و با تمکین باید بوده باشد، زیرا در این چهار دهه زمستان ادبیات شفاهی مصرعی زیر را می فرماید چیله کلان میله هم کلان، یعنی سردی ها آدم ها را چشم پوشیده یا نیمه پوشیده نمی کنند. بر طبق تقویم مردمی تا هنوز در موضع کومنظر رایج زمستان در تاجیکستان از 17 دکبر شروع می شود، نه از 1 دکبر. چیله کلان ماهی نخست زمستان است و با معنای تام برنام خود 40 روز دوام می کند. سپس چیله خردک حکمران می شود و بر طبق معنی نام خود یعنی خردک 20 روز دوام می کند. به اطلاع ظفر میرزایوف مردم شناس، چیله دوم موسم سردترین زمستان بوده است که در ادبیات شفاهی این گونه یادآور می شود. چیله کلان میلم کلان و چیله خردک میلم بردک، یعنی سردی ها آب چشم را درون مردمک یخ می بندند. ویژگی دیگر تقویم مردم این است که آن همچون در دیگر باقی تقویمات شرقی ماهای زنده دارد. یعنی هر ماه زنده است و آن ماه ها در همین تقویم و سخن می آیند. مردم شناسان می گویند ماه های زنده و سخنگوی نشان از دوران بسیار خدایی آریان است که از دراز عمری تقویم تاجیکانه گواه است. به گونه مثال در روایت مردمی چیله خردک گفته است که اگر 40 روزی برادر بزرگم منظور چیله کلان نصیب من می شد، کره اسب را در بطنش یخ می بستم. این هم از سردی های شدید چیله خردک گواه است که روز 27 ینور فرا می رسند. به دنباله این 60 روز دو چله تقویم مردمی باز کدام ماهای زمستانه را حامل است. سهرابشاه فرخشاه پژوهشگر مراسم مردمی و تعارف ملی در استان ختنان میگوید در تقویم مزبور ماه ها نه همچون تقویم گریگوریانی 30 روزی هستند که هر یکی از 40 و 20 تا 18 و 12 روز را فرا میگیرند و در ایام بهار ماه ها باز تا 6 روز کوتاه‌تر میشوند.
بعد از با آمدن چیله خردک مرحله هوت و جود سر می شود که خیلی هفته تومن های خیلی غفصی بهاری رو می زنند و اما بعد از این آغاز می شود هجده بزکش. من در همین فصل بیشتر از همه حیوان بویژه همون بزها زیاد تلف می آمم. دیگر اینکه دوازده کاو گیرام در همین مرحله سیله کاوگونه که در کوهستان سکونت داشتن اکنون به دیگر جا کوچ می بندن. و البته در این میان کمپیر در غار هم هست که خیلی بادهای شدیدی هم آغاز می شوند.
تقویم مردمی که از غربال خیرد و ذهن مردم در طول صد ساله ها گذاشته است، موسم سرما را با کوچکترین ویژگی در خود گنجانیده است که حتی در این ماه کدام اطعام را باید مردم استعمال کند در ذهن مردم نبشته شده است. سرابشای فرخشا میگوید تقویم مردمی حتی انواع اطعام را نیز به مردم مصلحت میدهد.
برای مثال در چیله کلان و در چیله خردک بیش از همه قروتاو توصیه میدهند، زیرا که خیلی غذانک است. در زمان هوت و جود و در زمان هجده بزکش توصیه میدهند اطاله سیه الاف. دیگر اینکه هست دنگیچه و دلده و چنگولی. اینها البته منصوب به موسم های باقی مونده که من در اونجا ذکر کردم، دوازده کوگیرو، ششه های بهاری و نوروز.
خلاصه کلام هم اکنون در تاجیکستان چیله کلان حکمران است و باید مردم قروتاب خورد، اما نه آن قروتابی که در آشخانه های پایتخت تهیه میکنند. قروتاب را نه از چکه و روغن پنبه که از قروت زیر نور آفتاب گذاشته که حد اقل 6 ماه دارد و روغن مسکه یا روشیری آماده میکنند و بر فطیر سنگکی میریزند و تا دود روغن بر شیفت خانه دکه نخورد استعمال آن جایز نیست. شاهدان که همین قروتاب را نوش جان کرده اند میگویند بعد از استعمال قروتاب اصیل حداقل تا یک روز دیگر میتوان چیزی استعمال نکرد و سرما به آدم اثر نمی کند. اما این تماما موضوع دیگر است که ما سر آن برمیگردیم.
به به باشنندگان عزیز، از این گزارش خوشمزه و اشتها آوری سیاف میرویم دنبال مطالب دیگری مجله برگ سبز. خریداری واگن‌های چینایی از جانب قزاقستان در این کشور سر و صداهای گوناگون را به بار آورد. وزارت نگهداری تندرستی قزاقستان پافشاری می‌کند واگن‌های خریداری نموده آنان لایق استفاده نیستند و به سلامتی مردم ضرر جدی دارند. ولی جانب دیگر این دعواها را دور از واقعیت می‌خواند. گزارش همکارمون نصیب جان امانی را درباره ماجرای اطراف این واگن‌های چینایی بشنویم که تا کجا رسیده است.
بحث اطراف کیفیت واگن‌های چینایی که قزاقستان خریداری کرده بود همانا ادامه دارد. وقتی سال گذشته شرکت قزاقستان تیمیر جالی با میانجیگری شرکت استانا فینانس لیزینگ 152 واگن را خریداری نموده وارد کشور کرد، وزارت نگهداری تندرستی قزاقستان هنگام ارزیابی کیفیت آنها به چنین خلاصه رسید که این واگن‌ها دارای ماده های ضررناکند و لایق بهره برداری نیستند. الان نیز نمایندگان وزارت پافشاری می نمایند که واگن‌های چینایی نباید مورد بهره برداری قرار گیرند. در این رابطه کنجبک شای سلطان اولی سرور اداره بهداشت و واگری وزارت نگهداری تندرستی قزاقستان می گوید
сол ең басында вагондарды әкелмей тұрып анау қазақстан темір жолы бізге сол вагонның проектісін документтерін әкеліп бізге экспертизаға берген. Ол документтері құжаттары экспертизадан өтпей біз отрицательный дейді ғой кері қорытынды беріп біздің мынау еліміздің құжаттарына ол вагондар сәйкес келмейді деп берген.
Оқой Шаймарданов иброз медорад ки қабл аз харидори ин вагонҳо ширкати қазоқистон темир жолӣ барои арзёбии вагонҳо ба идораи онон муроҷиат намуд ва онҳо баъди пажоҳиш ҷавоб بی منفی دادند و برای بهره برداری ناموافق بودنی واگن های چینایی را تاکید کردند. به گفته آقای شایمردانوف در ترکیب واگن های چینایی ماده های ضرر آور فنول و فنول دیگید از معیار مقرری 1.2 تا 5.3 برابر زیادند. از این خاطر وزارت نگهداری تندرستی تا زمانی برطرف کردن این نواقص واگن ها استفاده آنان را در قزاقستان ناممکن دانست. این خلاصه وزارت نگهداری تندرستی در نتیجه پژوهش های چندین کرته لابراتوری حاصل کرده شد. نمایندگان این وزارت تاکید میکنند که مسافرانی که با این واگن ها سفر میکنند غالبا به بیماری های درد سر و دل بهودر شوی گرفتار میشوند و از 10 مسافر حداقل یک نفرشان گرفتار چنین بیماری گردند. از جمله 45 مسافر هنگام سفر با واگن های چینایی مبتلای این بیماری ها گردیدند. ولی نمایندگان شرکت استانا فینانس که در خریداری این واگن ها شرکت کردند این دعوا و خلاصه وزارت را دور از واقعیت میدانند. از جمله المیره ایواتولینا رئیس شرکتی استنا فینانس لیزینگ بران است که واگن‌های کارخانه واگن‌سازی تیانشین چین را نه تنها قزاقستان بلکه بسیار کشورهای سیاره نیز خریداری کردند.
изготавливает пассажирские вагоны и поставляет их почти 7 стран мира.
به گفته خانم ایواتولینا از جانب آنها الحال یگان نارضایتی شنیده نشده است و واگن‌های این کشوری بزرگ میلیون‌ها مسافران را می‌کشانند. ماجرا اطراف واگن‌های چینی اکنون تا به دادگاه عالی کشور خواهد رسید. زیرا وزارت نگهداری تندرستی در مورد ضرر آور بودن این واگن‌ها و جهت نقطه گذاشتن و بحث میان آنان و شرکت استنا فینانس لیزینگ به نهاد عالی دادگاهی کشور مراجعه کرده نیست. طبق اطلاع شرکت استنا فینانس لیزینگ باشد، آنان هفته آینده بار دیگر جهت دقیق کردن آن که واگن‌های چینی ماده هایی برای سلامتی ضرر آور دارند یا نه پژوهش لابراتوری سازمان خواهد داد. هرچند بین وزارت نگهداری تندرستی و شرکت استنا فینانس لیزینگ بحث و ماجراها اطراف واگن های چینی ادامه دارند، ولی الان مثل پیشتر این واگن ها که نظر به واگن های روسیه و دیگر کشورها به مراتب ارزانند در خط سیر داخل قزاقستان مسافر میکشانند. نصیب جان امانی، الماتا، مخصوص برای مجله برگ سبز رادیو آزادی.
پس از شنیدن این ترانه زیبا که پیش نظر ما و شما زیبایی های بهار را با سبزه و گل و سیبرگه و شیل دراز چشمه ها جلوه داد، با هم می رویم به کوهستان بلند و امروزها سرد و پربرف بدخشان. کوهستان این منطقه زیبای تاجیکستان در برابر دیگر حیوانات وحشی اینچنین مکان بود و باش گوسفند مارکوپولو نیز می باشد که هنوز سالهای 50 عصر گذشته به کتاب سرخ وارد کرده شده بود. همکارم میرزا جلال شاه جمال خبر می‌دهد که امروزها افزایش شکار غیرقانونی گوسفند مارکوپولو که به این هم انگوش شمار مانده است باعث نگرانی اکولوگ‌ها و طبیعت‌شناسان تاجیک گشته است.
ریاست نظارت دولتی استفاده و حفظ طبیعت بدخشان اطلاع می‌دهد که در موسم شکار امسال 33 سر گوسفند مارکوپولو شکار شده است. معاون سردار ریاست فرعود محمد نظربیکوف گفت که از این حساب 330 هزار دلار آمریکایی به بودجه وارد گردیده است. معاون سردار ریاست بیان داشت که مسئول از این درآمد مبالغ معین برای عمل سازی برنامه‌های حفظ محیط زیستی و تامین غذای بیولوژی برای حیوانات کوهی در فصل زمستان اختصاص داده می‌شود.
در دوام سال با واسطه مخصوص ریاست حفظ طبیعت ولایت از حساب پرداخت استفاده برندگان طبیعت جریمه ضرر با مبلغ 600 هزار سومونی داخل شد. از این مبلغ 90 هزار سومونی به نوع مرغوب، چون که نوع مرغوب یکونه نوعی است که در اونجا علف ترسکین میروید، برای اون که مردم علف ترسکین رو ریشکن نکنند 50 هزار سومونی برای خرید سوزشوری یعنی کمر صرف شده، 20 هزار سومونی برای خوابودونی نویده و 20 هزار سومونی برای گذراندن چوره بنای بیوتکنیکی یعنی برای خرید که و دیگر چیز برای حیوانات نادر در فصل زمستون که اونو از گشنگی نمارند.
وزارت کشاورزی کشور برای شکار 45 سر گوسفند مارکوپولو مجوز داده است، اما 12 نفر شکارچیان با سببهای مختلف نتوانستند گوسفند مارکوپولو شکار کنند و با شاخ و پوست این حیوان زیبا و نادر که با این خاطر این گوسفند هدف شکار قرار گرفته است به خانه‌هایشان برگردند. سرپزشک مرکزی کسلی اوی دل ولایت وزبیک وزبیکوف ویژگی اوی اقلیمی منطقه پومیر شرقی را سبب دستخالی برگشتن برخی شکارچیان به وطنشان می‌شمارد.
پیش از اومدن به نوای مرغوب باید اونو با دختر خودشون مسئله کرده بیاینده میشه.
متخصصان وزارت کشاورزی زور می‌دارند که در منطقه پامیر شرقی حدود 12000 سال گوسفند مارکو پولو موجود می‌باشد، اما علمان فلنگستان علوم سرشمار گوسفند مارکو پولو را در منطقه دمرت با کمتر نشان می‌دهند. این در حالی است که هنوز 20 سال قبل در پامیر شرقی موجودیت 80000 سر گوسفند مارکو پولو با قید گرفته شده است. گوسفند نادر مارکو پولو مشتمل کتاب سرخ تاجیکستان می باشد. علمان فرنگستان جمهوری از کمشوی سرشمار این ایوان نادر تا این سال آخر بر اثر عامل انسانی از آن نگرانی می کنند. اما مسئولین اداره افزای طبیعت ولایت می گویند که بیشتر حدود زیست مارکو پولو در پامیر شرقی الاول با 4 شرکت شکاری وابسته شده. این شرکت ها به حفاظت ایوانات نادر و جلب توجه شکارچی ها منفعت دار می باشند و از این رو روند رو به افزایش نمودن سرشمار گوسفند مارکو پولو به مشاهده می رسد. موسم شکار زمستانه گوسفند مارکو پولو از ماه سپتامبر تا دسامبر و موسم بهاری ماه مارس مقرر گردیده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، بدخشان.
میرزا جلال شاه جمال بود اوید به وضع کنونی گوسفند مارکو پولو در کوهستان بدخشان. شما مجله برگ سبز را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. شنونده گرامی، مطلب دیگری که ما روی دست داریم اوید به جهانگردی است. همکارم رسول شادان در گزارشش میگوید جهانگردی در روسیه روز تا روز رشد میکند. شهری مسکو یکی از مرکز توریستی روسیه به حساب میآید، اما کارشناسان میگویند در دیگر منطقه های روسیه جهانگردی چندان رشد نکرده است. با گفته کارشناسان دلیل اصلی سفر نکردن جهانگردان خارجی به دیگر منطقه های روسیه در آن است که در آنها نهادهای توریستی پیشرفت نکرده است. همچنین در این منطقه ها وضع امنیتی جهانگردان تأمین نیست و گران بودن مهمانخانه ها نیز جای دارد.
جهانگردی در روسیه روز تا روز رشد میکند، اما با گفته کارشناسان رشد جهانگردی در روسیه به اندازه کافی نیست. در روسیه تنها یک شهر است که جهانگردان را به خود جلب میکند. این شهر مسکو پایتخت روسیه است. با گفته آژانس جهانگردی فدراسیون روسیه، همه ساله بیش از 3 میلیون جهانگرد وارد مسکو پایتخت روسیه می شود. ولادیمیر ژالکوفسکی، رئیس آژانس جهانگردی فدراسیون روسیه گفت در سال گذشته نمی توان گفت که جهانگردان خارجی به روسیه زیاد آمدند. اما این هم ارقام خوب است و دولت روسیه در آینده کوشش خواهد کرد که جهانگردی را در این کشور افزایش بدهد. جهانگردی در روسیه یک کمی بهتر شده است. امسال تعداد جهانگردانی که وارد روسیه شدند بیش از 17 میلیون نفر را تشکیل دادند. در قیاس با سال گذشته 4 میلیون نفر کمتر است. اما تور اپراتورها یا اپراتورهای جهانگردی با گفته های آژانس جهانگردی روسیه راضی نیستند. آنها میگویند در سال 2007 میلادی جهانگردی در روسیه از 20 تا 22 درصد کاهش یافته است. تور اپراتورهای روسیه میگویند برای جهانگردان خارجی روسیه دیگر اهمیت ندارد. با گفته آنها دلیل اصلی سفر نکردن جهانگردان خارجی به روسیه در آن است که نهادهای توریستی در این کشور پیشرفت نکرده است. تور اپراتورها بر آنند که فقط مسکو و سنکت پترزبورگ و نیازهای جهانگردان جواب میدهند. ولادیمیر ژالکوفسکی با گفته های تور اپراتورهای روسیه موافق است، ولی او میگوید 22 درصد این رقم خیلی زیاد است. با گفته وی در سال 2007 جهانگردی در روسیه فقط به 8 درصد کاهش یافته است. در اینجا وضع یک کمی بد است. در حال حاضر جهانگردی در روسیه از 7 تا 8 درصد کاهش یافته است. تعداد جهانگردان در روسیه در قیاس با سالهای 90 تقریبا به 4 میلیون نفر کم شده است. در زمان اتحاد شوروی که روسیه در پس پرده آهنین قرار داشت، جهانگردی چندان مشهور و پیشرفته نبود. بعد از زمان فروپاشی اتحاد شوروی به روسیه میلیون ها جهانگردان می آمدند. حالا دولت روسیه چندین منطقه های خود را آباد می کند تا جهانگردان را به این منطقه جلب کند. با گفته کارشناسان اگر روسیه راه های بهتر ساختن جهانگردی را در این کشور پیدا کند، روسیه می تواند میلیاردها دلار به دست بیارد. حالا جهانگردان از کشورهای خارجی بیشتر به ترکیه، مصر، اسپانیا، تایلند، مالزی و غیره میل دارند. رسول شادان، رادیوی آزادی، برای برنامه برگ سبز، مسکو.
وضع توریسم در شهرهای مختلفی روسیه. بخش نوبتی مجله‌مون رو از گنجوری طبیعت نام گذاشته ایم. همکارم فیروز براتف گزارش تهیه کرده است اوید به خصوصیت های لیمو که در تاجیکستان و قریب در کلی کشورهای جهان دوای بهترینش می دانند در تبابت چندین بیماری ها از جمله زکام و فشاری بلندی خون و مریضی های دیگر. خوب فیروز جان نوبت به شما.
درخت لیمو به گروه رستنی های تیتروسی داخل شده از روی نظر آلیمان وطنی اصلیش کشورهای چین و هندوستان می باشد. لیمو رستنی بسیار ساله، سرحاصل و همیشه سبز است. از 1 تا 1.5 متر قد می کشد و در صورت نگاه و بینی خوب می شود از 1 درخت تا 600 دانه لیمو حاصل گرفت. استادی دانشگاه کشاورزی سیدعلی گلوف می گوید پس از تحقیقات آلیمان راه های مطابق گردانی این رستنی در کشورهای دیگری دنیا به راه مانده شد. سیدعلی گلوف:
زراعت هستی برای گروه رستنی تیتروسی داخل شده از نقطه نظر غذایی از افلیسون و نارنج و دیگر زراعت های تیتروسی بهترین حساب می رود. در دنیا نمودهای گوناگون رستنی های لیمو وجود دارد. خود درخت لیمو این درختی است که همیشه سبز، همیشه گلکن، یعنی رمانتانتی می باشد، یعنی سال با 12 ماه آن می تواند گل کند، حاصل دهد. در وطنش یعنی در هندوخطای در وطنی که پرشدن این لیمو تا 90-100 سال عمر می بیند و 1 درخت می تواند تا 250 کیلوگرم حاصل دهد.
در زمان سابق اتحاد شوروی در تاجیکستان استحصال لیمو نسبت به دیگر دولت‌ها زیاد بوده است. با گفته سیدعلی گلوف، تاجیکستان هنوز هم دارای متخصصان بلند اختصاص لیمو پروری است و تا حالا از تجربه بای متخصصان کشور دولت‌های همسایه وسیع استفاده می‌کردند.
بار اول هم تحقیقات‌های علمی ساحه لیمو پروری در تاجیکستان گزارانده شدند. تاجیکستان دارای تجربه است که پرورش رستنی تیتروسی یعنی لیمو در خندق‌ها گزارانده می‌شود. یعنی برای حمایت نمودن از خنکی‌های سردی زمستان که این اصول در گرمخانه‌ها پرورش نمودن زراعت‌های تیتروسی خصوصاً لیمو این تجربه یگانه دنیوی است.
امروز هرچند در بازارهای پایتخت میوه لیمو فراوان باشد هم اما ارزش آن به مراتب بالا رفته است. قیمت 1 دانه لیموی خوش صفت که 50 درهم ارزش داشت تا به 2 سومانی گران شده است. سبب افزودن بهای لیمو را تاجران در افزودن صادرات آن به کشورهای خارج و ویژه به روسیه میدانند، زیرا 90% لیموی در تاجیکستان استحصال می شده شکلان بزرگ، سراب و سر ویتامین، دارای رنگ زرد روشن و خوشبویند. سیدعلی گلوف میگوید این نوع لیموی خوشبوی شکلان زیبا را نام میر است.
از همه بهترین لیمویی که به شرایط تاجیکستان موافق است این لیموی نوع چینی یا که نام تاریخیش نام علمیش لیموی نوع میر که با نام سابق یکی از عالم‌های وطنی که امریکا میر گذاشته است که 99% لیموی تاجیکستان این نوع تشکیل می‌نماید. بسیار لیموی سرحاصل است، نسبتاً قدش پست‌تر و خشکی طاقت‌آور، سالبند نیست، هر سال این حاصل می‌دهد و خصوصیت‌های بسیار علمی دارد که برای شرایط تاجیکستان موافق باشد.
در سالهای 92 تنها در خواجگی‌های دولتی زیاده از 1100 تن لیمو در تاجیکستان استحصال می‌شد و همین قدر لیمو را اهالی در خانه و خواجگی‌های شخصی خود استحصال می‌نمودند. به خصوص پرورش لیمو در شهر قرغان‌تپه ولایت ختلان و اطراف آن خیلی رواج یافته است. زمینان لیمو را در خانه نیز میتوان پروریش نمود، زیرا درخت دکوراتیوی است و در برابر آرایش خانه باز هوای آن را تازه نگاه می‌دارد. اما از کمی به احتیاطی لیمو در خانه میتواند خشک شود. برای پرورش لیمو حرارت منفی از -3 و یا -4 درجه باید پست نباشد. بابای علیشر که از سال 1977 لیمو پروری میکند میگوید همیشه بازار لیمو گرم است و آنها میتوانند حاصلی به دست آورده شان را در روسیه نیز با نرخ گران بفروشند.
من خودم اگر باور کنی سالی 93 و 94 تا 600 دانش ایک درخت های میده و کلون چیندگیم دار. مزاش نفسی هست. من اول خودم میخورم که بو آدم ها نگن که من خیلی مزه دارد. دیده چخیل طبی نقض دارد. بو ارامانت لیمون ده ارامانت دیم.
لیمو را مخصوصا در فصل زمستان هنگامی که بیماری های سیرویتی، زکام و گلودرد خروج میکنند و همچنین آدمان از بلند شدن فشار خون اذیت میکشند، طبیبان توصیه میدهند. سیدعلی گلوف در این زمینه میافزاید:
در ترکیبش تا 28% ویتامین C و ویتامین های PP و دیگر کسلت های ارگانیکی دارند که غذای بهترین برای سلامتی انسان میرود.
کارشناسان میگویند امروز در منطقه هایی که لیمو پرورش مییابد بلندشوی آبهای زیرزمینی به نظر میرسد که سبب خشکشوی درخت های لیمو گردیده است. همچنین نبودن مبلغ برای پوشانیدن بالای بام گرمخانه ها برای بسیاری خواجگی های دهقانی مشکل ایجاد می کند. فیروز برات فرجای آزادی، دوشنبه.
خب شنوندگان ارجمند، با همین گزارش رسیدیم به پایان مجله برگی سبز. با شما من سفرگل عالمی مجری برنامه بودم و با آرزوی تن صحتی و خانه آبادی شما عزیزان یادآور می شوم که فکر و ملاحظه و نظری شما آید به برنامه های ما می تواند در باز هم بهتر و جالب تر گشتن آنها کمک کند. خدا یار و مددگاری شما باشد.